بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، حاضران و غایبان و آرزومند بهروزی و نیک سرانجامی یکایک عزیزان هستم. بله، جلسه 117 هستیم و نسبت‌های بسیار برجسته و آموزنده و نیکوی مثنوی رسیده ایم. نوبت گذشته دو داستان رو خواندیم، یکی بسیار خوشایند و یکی بسیار ناخوشایند. داستانی که بسیار خوشایند بود، داستان یاری بود که در خانه یار رو زد، اما یار در رو به روی او باز نکرد و به او گفت که در این خانه جای دو نفر تو کس نیست، پخته گشتن سوخته، پس باز گشت، باز گرده خانه انباز گشت، حلقه بر در زد به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی زلب. یار پرسیدش که بر در کیست؟ آن گفت بر در هم توی ای دلستان. گفت ای من چون منی، پس اندرا نیست گنجای دو من در یک سرا. که حکایت از اتحاد می کرد و چنان که عرض کردم و بارها گفتم، اتحاد مفهوم کلیدی مثنوی مولاناست که مثنوی ما دکان وحدت است و همه جا مولانا به دنبال شکافتن کسرت و رسیدن به وحدت است. در جهان طبیعت و در جهان فوق طبیعت که دل به یکی بسته است و همواره از ورای همه حجاب‌ها و در همه آیینه‌ها اون یکی را می‌بیند و بس. اما قبل از این داستان، داستان گرگ و شیر و روباه بود که چنان که گفتم، گرچه که مفاد نیکویی دارد، اما صورت داستان چندان خوشایند نیست و اون این که شیر به شکار رفت، گرگ و روباه رو با خود برد، سه شکار زفت کردن، یکی یک گاو وحشی سمین و چاق، دیگری یک خرگوش و سومی یک بز لاغر آوردن. هنگام تقسیم شد، شیر به گرگ گفت تو تقسیم کن. آنگاه او تقسیم کرد، گفت این گاو درشت و فربه مال شما اعلی حضرت و اون خرگوش از آن روباه و اون بز لاغر از آن من. که به اینجا که رسید، شیر غضبناک شد که تو چه حق داری که در مقابل من به خیال خودت عدالت ببرزی و سهم من رو تو تعیین کنی که این از تو و اون از آن من و اون از آن دیگری. خشم شیر او رو فرا گرفت و در حقیقت حرف او این بود که تو با من یکی نیستی و الا جز من را نمی دیدی، نه روباه رو می دیدی، نه خودت رو می دیدی. این که خود رو در اداد من و در ردیف من نهادی و اونگاه به خیال خود خواستی عدالت ورزی کنی، سهم تو این است که سر تو رو برکنند و تو رو به عقوبت دائمی مبتلا کنند. دنباله داستان رو می گیریم. ادب کردن شیر گرگ را که قسمت بی ادبی کرده بود، یعنی بی ادبانه قسمت کرده بود. و اینجا کلمه ادب یعنی در حضور شیر ادب خاصی باید رعایت شود و چنان که بارها با عزیزان گفتم، اصلا مطابق تعریف بزرگان اخلاق عبارت است از مراعات ادب مقام. هر مقامی ادبی دارد و البته به قول مولانا ادب عشق جمله بی ادبی است. در اینجا ادب مقام آن بود که گرگ در خدمت شیر بگوید که همه از آن توست، تو برای ما سهم معین کن، نه اینکه من برای تو سهمی معین کنم. و این چنین بود که او بی ادبی کرد و در اثر بی ادبی مجازات سخت شد. گرگ را برکند سر آن سرفراز، یعنی شیر، تا نماند دوسری و امتیاز. گفت اینجا دوتایی ما نداریم، اینجا باید تو وحدت بین باشی و خودت رو در شیر چنان محو ببینی که از خود رأیی نداشته باشی. به قول حافظ، خودبینی و خودرایی کفر است در این مذهب. رای من و فکر من در مذهب رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. فمتقنا منهم است ای گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. کلمه فمتقنا منهم رو مولانا از قرآن اقتباس کرده است، یعنی خداوند اهل انتقام گرفتن است. و اینجا هم شیر که نماد خداوند است در این داستان، رو به انتقام برد و گرگ رو به سزای خود رساند. چون نبودی مرده در پیش امیر، یعنی در پیش امیر بمیر و خود رو به حساب نیاور. بعد از این که این مجازات رو کرد، حالا بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد، یعنی خوردن. سجده کرد و گفت که این گاو سمین چاشت خوردت باشد ای شاه گزین. گفت این بار سبحانتو، وان بز از بحر میان روز را یخنی باشد شه پیروز را. یخنی هم به معنای گوشت گرمه، هم به معنای ذخیره، هر دو معنا رو داره. در ایران خصوصا در اصفهان غذاهایی به نام یخنی میپزن. وان دگر خرگوش بحر شام هم شبچره این شاه با لطف و کرم. اون خرگوش هم شبچره شما باشه. شبچره به معنای نقل و میوه و مخلفاتی است که معمولا بعد از غذا میخورن، بعد از غذای شب. در ماه رمضان شبچره خیلی رواج دارد، وقتی افطار میکنند و پس از مدتی استراحت میکنند و بعد دوستان گرد هم میآیند، آنگاه نوبت شبچره میرسد. شبچره غذای اصلی نیست، اما چیزی است از جنس غذاهای سبک که علاوه بر افطار اصلی میخورن. باری خب روباه خب پند گرفته بود، عبرت گرفته بود. حالا چرا اینجا این شاه با لطف و کرم خوانده شده است مولانا میداند، ولی او از ترس و لرز سجده کرد و گفت این گاو سبحانه شما باشه، آن بز برای میان روز، خرگوش هم شبچره شما باشه در شب. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی. گفت ها، تو کار عادلانه کردی، ولی بگو از کجا و از کی یاد گرفتی، از کجا آموختی این ای بزرگ. گفت ای شاه جهان، از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان و برو. شاه گفت چون این شیر گفت چون کارت عاشقانه بود، یعنی از سر ندیدن خیشتن بود، چون مهمترین نقش عشق این است که عاشق رو محو میکند و از او در مقابل معشوق چیزی باقی نمیگذارد. این است که اینجا مولانا کلمه عشق رو به کار برده، در حالی که جناب روباه عاشقانه این کار را نکرد، خائفانه این کار را کرد. وقتی که دید گرگ دریده شد و سرش کنده شد، سجده کرد از ترس و چنین تقسیم به اصطلاح عادلانه ای رو صورت داد. اینکه حالا مولانا این سجده خائفانه رو ناگهان به سحر کلام تبدیل به یک عمل عاشقانه می کند، به خاطر این است که از داستان نتیجه نیکویی بگیره، و الا سیر داستان چنین نتیجه‌ای رو نمیدهد. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، میتوانست بگی چون در خوف ما گشتی گرو، که همین هم هست، اما خب آنی نیست که جناب مولانا میخواد، برای اینکه در خوف اتحاد رخ نمیدهد. در خوف خائفی داریم و مخوفی، یکی این طرف نشسته یکی اون طرف، و این از او می ترسد و می لرزد. اما در عاشقی اتحاد است، و مولانا هم می خواد اینجا به ما درس اتحاد بده. چنین استنتاجی از داستان بکنه. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان و برو، همش مال خودت. روبها چون جملگی ما را شدی، یعنی مال ما شدی، چون جملگی ما را شدی، چون تازاری چون تو ما شدی. حالا که تو عین خود من شدی، محو در من شدی، دیگه جای این نیست که تو رو بیازاریم یا عقوبت کنیم. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای بر گردون هفتم نه برا. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. باز ببینید جناب روبه عبرت گرفته است، نه اینکه عاشق شده است. اینا با هم خیلی فرق داره. اینجا مولانا چنان که عرض کردم یک تبدیل و تحول پنهانی صورت داده است، که البته پنهان هم نمیماند. عاشق عبرت نمیگیره تا عاشق بشه. عاشق رو معشوق دل او رو میرو باید. گفت چون مال ما شدی، از این پس من هم مال تو هم. ما تو را و من هم در خدمت تو هم. ما اصلا یکی شدیم دیگه، دوتا نیستیم. اینکه ما هم مال توییم، شیر به روباه گفت من هم از آن تو هم، مفاد یک روایتی است که از پیامبر علیه السلام نقل کردن و صوفیان و خصوصا مولانا اون رو بسیار به کار میبرد و به یاد میآورد. و او اینکه من کان لله کان الله له، هر کس از آن خدا شد، خدا هم از آن او خواهد شد. هر کس دوست خدا شد، خدا هم دوست او خواهد شد. هر کس محو خدا شد، همه وجود خودش رو به او داد، آنگاه خداوند هم خود رو به او خواهد داد. چنان که بعدن هم باز همین قصه رو از مولانا خواهیم شنید. باری چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. تو اصلا ارتقا پیدا کردی از سطح روباه بودن و بدل به شیر شدی. حالا شیر درگاه مایی، حالا دیگه اسداللهی. قبلا یک روباه ضعیف بودی که حد اکثر کار تو این بود که دنبال شیر روان بشی، در خدمت او باشی، فرمانبردار او باشی، تقسیم کننده شکارهای او باشی. الان برای خودت شیری شدی و میتوانی در عالم شیری کنی، یعنی روباهان رو به خدمت بگیری، گرگان رو به شکار بری و در اثر شکار کردن دیگران رو تغذیه کنی، رزق بدهی. چنان که در جای دیگری مولانا میگه که قطب شیر و صید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خار او. میگه اقطاب یعنی اولیاء الهی در حکم شیرهایی هستند که شکار میکنن و مردم از بقیه شکار اونها تغذیه میکنن. البته شیران الهی و اقطاب و اولیاء خرگوش و گاو و اینا شکار نمی کنن، حقایق رو شکار می کنن. این حقایق رو شکار می کنن، بعد دیگران باقی خار اونها هستن، یعنی بر سر سفره اونها می نشینن و از اونها کسب حقیقت می کنن. یعنی در اثر اون آینه بزرگی که در وجود پیر هست و حقایق در اون منعکس می شود، دیگران آینه های خرد خود رو نزد اون می آورن تا بخشی از اون حقایق در آینه وجود اونها هم منعکس بشود. در اینجا وقتی که بحث شکار میکنیم و تغذیه میکنیم و غیره، اینها رو همه رو باید به اون معانی حمل کنید. منظور شکارهای ظاهری نیست. عاقل آن باشد که گیرد عبرت از مرگ یاران، بر بلای محترز. محترز یعنی احتراز کردنی. عاقل کسی است که از مرگ یاران عبرت بگیرد. وقتی که یاران دوچار بلای محترز می شوند، عبرت بگیره و خود احتراز کند. یعنی مواظب باشه که در اون بلیه و اون ورطه نیفتد. روبه هم دم بر زبان صد شکر راند، که مرا شیر از پی اون گرگ خواند. گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را، که بردی جان از او. خب روباه از یه طرف شکر کرد که به پایه شیری رسیده و ارتقاء و بلندی پیدا کرده و از طرف دیگر از بخت خود راضی بود که من چه نیکبخت بودم که این وظیفه قسمت کردن رو پس از گرگ به من سپردن. ای بسا اگر همون اول به من می سپردن، من هم مثل گرگ قربانی می شدم. حادثه عقوبت گرگ به من نشان داد که ادب مقام کدام است و در حضور شیر چه باید کرد و چه نباید کرد. این هم جای شکر داره. این رو مولانا میگوید تا بعداً در ابیات بعدی به ما بگوید ما هم باید شکر کنیم. چرا؟ برای اینکه ما پس از امتهای بسیار به دنیا آمده ایم. باید عبرت بگیریم از سرنوشت آنها، اینکه چه عذابهایی بر آنها نازل شد. لذا بعض اونها رو ببینیم و ادب مقام رو دریابیم که چنین خدای منتقمی بر سر ما نشسته است. و ای بسا اگر به راستی و درستی عمل نکنیم، ما هم مانند گرگ سر خود رو خواهیم باخت. پس سپاس او را، یعنی خدا را، که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان. تا شنیدیم اون سیاست های حق، سیاست این عقوبت کردن دیگه، سیاست به معنای عقوبت است. وقتی که در ادبیات فارسی میگن شاه فرمود که فلان بنده را سیاست کنید، یعنی او را شکنجه کنید، عذاب کنید، عقوبت کنید و به مجازات برسانید. البته سیاست در اصل به معنای تدبیر کردن است، تدبیر کردن. و سیاست رو که امروز به معنای پولیتیکس به کار میبریم میدانید، در واقع ما به طور ناقص این کلمه رو میگیم. اصل سیاست مدن است، یعنی تدبیر بلاد، تدبیر شهر، تدبیر کشور. همون که پولیتیکس هم همون رو میگه. پولیتیکس از کلمه پلیس میاد، پلیس یونانی، یعنی به معنای شهر. پولیتیکس یعنی آیین شهریاری. یعنی اگر ما بخوایم کلمه سیاست مدن رو به یک فارسی زیبایی ترجمه کنیم، باید بگیم آیین شهریاری. یعنی چگونه، با چه قوانینی، با چه آیین‌هایی بتوانیم شهری یا کشوری رو اداره کنیم و تدبیر کنیم. بنابراین سیاست به معنای تدبیر کردن، سائس به معنای مدبر است. اما وقتی که به مجرمان میرسه، مجرمان رو سیاست میکنن، یعنی کاری با اونها میکنند که تدبیر حکم میکنند، یعنی اونها رو مجازات میکنند تا دوباره مرتکب اون جرم ها نشوند و دیگران هم از اونها عبرت بگیرند. باری تا شنیدیم آن سیاست های حق بر قرون ماضیه. قرون نه یعنی قرن به معنای سنچری، قرون یعنی نسلها. بر قرون ماضیه اندر سبق، یعنی پیشین، پیشتر. تا که ما از حال اون گرگان پیش همچو روبه پاس خود داریم بیش. پاس یعنی حرمت و پاسداری کردن. دیدید گاهی میزن به پاس حرمت فلانی، این غلطه. پاس خودش این حرمتی، پاس حرمت درست نیست. همچو روبه پاس خود داریم بیش، امت مرحومه زین رو خواندمان آن رسول حق و صادق در بیان. در روایاتی از پیامبر مکرم آمده است که امت اسلامی امت مرحومه اند. و من قبلا هم براتون نقل کردم که آیه‌ای در قرآن هست که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. در قرآن است که مادامی که تو ای پیغمبر در میان این قوم هستی، خدا آنها را عذاب نخواهد کرد، و مادامی که استغفار می کنند هم خدا آنها را عذاب نخواهد کرد. که در نهج البلاغه از قول امام علی آمده است که ایشان فرمودند دو امان در زمین بود، یکی وجود مبارک پیامبر و دیگری استغفار. یکی از آنها رخت بربسته است، یعنی پیامبر از دنیا رفته است، اما دومی باقی است. این نکته اول. یک بار هم که در قصه صالح و شتر صالح و عذاب قوم ثمود سخن می گفتیم، اونجا عرض کردم که ما چند جور عذاب در قرآن داریم پاره از عذابها هست که بر اثر کفران نعمت است. اینا می تواند همیشه باشد. اما پاره از عذابها هست که نافرمانی مستقیم پیامبر است. اون عذابها با رفتن پیامبر دیگه از میان خواهد رفت. خب بنابراین این عجیب نیست که در روزگار ما هم عذابهایی که بر اثر کفران نعمت است نازل بشود. کمان که ما خودمون هم شاهد او هستیم. یعنی وقتی که با طبیعت درست رفتار نکنیم، ای بسا که طبیعت به ما جواب بدهد، واکنش نشان بدهد و حق ما رو کف دستمون بگذارد و ما رو بیدار کند که از حدودی و مرزهایی تجاوز نکنیم. امت مرحومه زین رو خواندمان آن رسول حق و صادق، در بیان استخوان و پشم اون گرگان عیان بنگرید و پند گیرید ای مهان. استخوان و پشم گرگان یعنی همون بقایای اقوام گذشته و داستانهای مربوط به اونها رو بخوانید و ببینید بر سر اونها چه آمد. عاقل از سر بنهد این هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. ور بنهد دیگران از حال او عبرتی گیرند از اذلال او. خب این که میگن از تاریخ میشه پند گرفت یا نمیشه پند گرفت، یک بحث خیلی مفصلی در فلسفه تاریخ هست. اینجا مولانا میگوید که دست کم این گونه پند میتوان گرفت که انسان ببیند که دیگران چه کردند و اون کرده ها چه پیامدها داشت تا دوباره تکرار نکنند. خب حالا وقتی که مولانا قصه عذاب رو نقل کرد، داستان نوح رو هم برای ما میگوید که در اینجا هم باز ما میبینیم که خداوند منتقم چگونه دست انتقام از آستین قدرت بیرون آورد و مجرمان و خلافکاران و مخالفان نوح رو به سزای خود رسان، یعنی همون طوفان مشهور که هم در تورات هست و هم در قرآن. تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچی که من روپوشم با خدای، من روپوشم با خدای میپیچی در این میان به حقیقت ای مخذولان. مخذولان یعنی محرومان، یعنی بدبختان. روپوشم، بارها این کلمه را در مثنوی مولانا به کار برده و از او شنیدیم، یعنی من یه پوششی هستم. در واقع از دهان من سخن خدا بیرون می آید، از دست من فعل خدا صادر می شود. من یک روپوشی بیش نیستم. شما گمان می کنید سخنانی رو من می گم، خدا از زبان من می گوید. دعوتی من می کنم، خدا داره شما رو دعوت می کنه. شما به من آزار می رسانید، دارید به خدا آزار می رسانید. با من مخالفت می کنید، با خدا دارید مخالفت. اصلا من این میان نیستم، من رو نبینید. من یه روپوشی، یه سایه‌ای بیش از حقیقت نیستم. نوح گفت ای سرکشان، من نیم، من ز جان مردم، به جانان میزیم. من با جانان که خداوند باشه، جانان یعنی جان جان، همونطوری که تن ما جانی دارد، جان ما هم جانی دارد. اون جان جان خداوند است که جان جهان است. من اصلا به خود زنده نیستم، جان من همون خداوند است که مرا زنده نگه می دارد. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. این مضمون همون روایت بسیار مهم و مشهور قدسی است که هم شیعیان نقل کردن و هم اهل سنت، که خداوند فرمود که لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل. بنده من در اثر انجام نوافل بالاتر و بالاتر می آید و به من نزدیکتر و نزدیکتر می شود تا به جایی می رسد که من دست او می شوم، چشم او می شوم و زبان او می شوم. در واقع این یکی از مهمترین احادیثی است که پشتوانه اندیشه های تصوفی در اسلام است و این غایت آمال یک عارف، یک صوفی بود که به این درجه و به این مقام برسد که اصلا گویی خودی از او باقی نمانده است، به جای خود خدا او رو پر کرده است. سخن را هم خدا میگوید. اگر بیاد داشته باشید داستان با یزید، این که ادعا کرد که من خدا هستم، خب به او گفتند که تو چنین گفتی یا این نبود ثواب؟ بعد گفت بله، این بار اگر من از این حرفا زدم شما کارت بر من بزنید. قصه مشهور است و برای شما هم قبلا نقل کردم. بعد مست گشت او باز از آن سغراق زفت، اون وصیت‌هاش از خاطر برفت. عشق آمد عقل او بیچاره شد، صبح آمد شمع او آواره شد. چون همای بی خودی پرواز کرد، اون سخن را با یزید آغاز کرد. نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جوی در زمین و در سما. آن حریفان جمله، آن مریدان جمله دیوانه شدند. کاردها در جسم پاکش می زدند. هر که اندر شیخ تیغی می خلید، باشگونه او تن خود می درید. می گوید که گفت بله، من سخن ناسوابی گفتم، من خدا نیستم. اگر این بار چنین سخن ناروایی گفتم کارت در من بزنید. اما اینا وقتی که در او کارت می زدن، می دیدن که کارت به تن خودشون می ره. چرا؟ چون بایزید اون رو در بی خودی می گفت. وقتی که بایزید نبود، خدا از زبان او می گفت من خدا هستم. بایزید نمی گفت من خدا هستم. بایزید به قول مولانا یک روپوش بود. این توجیه رو عارفان ما برای حلاج آوردن، حلاجی که خب انالحق گفت و بردار رفت و عبرتی شد برای عموم صوفیان که افشای اسرار نکنند. گفت جرمشان بود که اسرار رو پیدا میکرد. میگوین او هم وقتی میگفت انالحق، او نمیگفت انالحق، خدا از زبان او میگفت انالحق. همونطوری که وقتی که موسی در بیابان به سراغ اون درخت رفت، از درخت شنید که انی انالله. اون درخت نمی گفت که من خدا هستم، خدا از ورای اون درخت می گفت که من خدا هستم. موسی هم هیچ وقت فکر نکرد که اون درخت خداست. و این از که شیخ محمود شبستری می گفت روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. یعنی اگر کسی بداند که حقیقتاً بت یک موجودی است که در مقابل خداوند و محو است، و از ورای بت اگر بتواند خدا رو ببینه، دین در بت پرستی است. ولی خب دریغا که بت پرستان فقط بت رو میبینند. و این قصه سر دراز دارد همچنان که میدانید. باری مولانا اینجا از زبان روح، از زبان نوح، نوح پیامبر نقل میکند که به قوم خودش گفت مراقب باشید، ببینید حرف چه کسی رو بر زمین میریزید و با چه کسی در افتاده اید و پنجه در پنجه افکنده اید. منی نوحی در میان نیست، بدانید که پشت سر من یک شیر ایستاده است، با او دارید می جنگید. چون بمردم از حواس بلبشر، یعنی خواص بشریت وقتی که از من زایل شد، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر اوست. وقتی من نیستم، پس این نفس زدن از کیست؟ از خداوند است. این دمیدن و این دعوت کردن، و هر کس با حق مخالفت کنه کافر است. مخالفت شما با نوح نیست، با خداست. هست اندر نقش این روباه شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر. من ظاهرن روباهم، اما در باطن شیرم، در باطن شیرم. بنابراین در مقابل این روباه نمای شیر صفت دلیری نکن. گر ز روی صورتش می نگروی، قره شیران از او می نشنوی. حالا به ظاهر اگر من شیر نیستم، ولی قرش شیران دارم، صفت شیران دارم، یعنی اون یقینی که در من است، اون اعتماد به نفسی که در من است، اون بلاجویی که در من است، و اون اطمینانی که به رسالت من در من است. خب اینا بود سرمایه مهم پیامبران دیگه. و که از نبوت و حکمت و تمرد و تقا و الهام و فرط و حنانی. به من نگاه کنید، این صلابت که در من است، صلابت شیرانه است، ترسانی روباهوار نیست. صفات رو ببینید، به ظاهر من نگاه نکنید. در جای دیگه مولانا همین نکته رو میگه که ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. ما بیشتر فریفته صورت ها میشویم، یعنی ظاهر ها میشویم، در حالی که معنا رو باید در نظر بگیریم. ممکنه گاهی شیری به صورت روباه ظاهر شده باشه، اونگاه در پیچیدن با این روباه در پیچیدن با شیر است، و در پیچیدن با شیر همان و هلاکت ابدی همان. میگوید که حتی شیطان هم وقتی که خدا به او امر کرد که به آدم سجده کنه، گفت که خب این که گل است، من به این گل سجده نمی کنم، من از آتشم، من از او برترم، نیست صورت. چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشعه نور جلال. اینت خورشیدی نهان در ذره‌ای، شیر نر در پوستین بره‌ای. گاهی شیر نر در پوستین بره میره. غرض این است که بندگان خاص خداوند، اقطاب و اولیا، گاهی به صورت نمودی ندارند، در چشم دیگران جلوه‌ای نمی کنند، اما صورت ملاک نیست، دل آنها و باطن آنها و واقعیت آنهاست، و رنجاندن آنها ممکن است رنجاندن خلقی باشد. و تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. اینها نکات مهمی است که در دل این داستان ها هست، و معناش واقعا این است که حالا نوح پیامبر یا دیگری که خب اسمی و شهرتی داشتن به کنار، ولی هر انسانی میتواند ولی خدا باشه که ما او رو نشناسیم. بنابراین بسیار بسیار باید مراقب بود که آدمی دلی رو نرنجاند، دلی رو به درد نیاورد. شما نمیدونید، شاید اون دل نیست، اون یک اقیانوس است، اون یک آتش فشان است. زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کس میازار صفی. تا بتوانی دلی به دستار صفی، سر رشته همین است نگهدار صفی. این توصیه بود که این بزرگان همیشه می کردن که گاهی شیر نر در پوستین بره است. هیچ کافر را به خاری منگری، مولانا می گه. حالا آدم های خوب که هیچی، حتی آدم هایی که به ظاهر بدن، فکر نکنید که اینا باطنن هم بدن، از چشم خدا افتاده اند، اصلا همچی چیزی نیست. اتفاقا اعتقاد به خداوند دست کم به ما این ایده رو می دهد که ما قبول کنیم، باور کنیم که شاید یک عبد ضعیف مستضعف جزو آبرومندان درگاه خداوند باشه، کسی که مردم به او اعتنایی نمی کنند، اتفاقا از مقربان درگاه خداوند باشه. اونگاه در مواجهه با او، در نسبت با او و رفتار با او باید محتاط بود. و چون چنین امری پوشیده است، چون شب قدر از همه مستور شد، لاجرم از پای تا سر نور شد، چون چنین چیزی رو جزء اسرار الهی است و پوشیده است، ما رو به احتیاط وامی داره که نبادا این مورد خاص همان باشد، نبادا من خطا می کنم. و این فرقی نداره که در دارالاسلام باشید یا در دارالکفر باشید، با زن روبرو باشید، با مرد روبرو باشید، با فاسق روبرو باشید، با زاهد روبرو باشید. بندگان خدا ممکنند در اوباش، نکته ایست که این عزیزان به ما گفتند، چون قائل به ظاهر و باطنند. بنابراین در مواجهه با خلقان باید بی نهایت محتاط بود. باری گر ز روی صورتش می نگروی، قره شیران از او می نشنوی. گر نبودی نوح را از حق یدی، پس جهانی را چرا برهم زدی. این هم قرش شیره. اگر نوح یا ولی خدا، دست خدا با او نبود، پس چطور میتونه یه عالمی رو برهم بزن؟ همیشه این رو من در باب پیامبر بزرگوار اسلام گفتم که این بزرگوار یک تنه یک تمدن آفرید، یک تاریخ آفرید. این همون دست خداست، دست خداست دیگه. و مگر خداوند بخواد کار بزرگی در این عالم بکنه چگونه صورت میده؟ همینطوری. اتفاقا این حوادث نامحتمل وقتی که رخ میدهند باید چشم ما رو بیشتر باز کنند. پیامبر قرش شیر داشت به قول مولانا، دست خدا با او بود، دست الهی داشت و توانست یک تمدنی بیافریند، دلها رو رام خود بکند، جسمها رو رام خود بکند و نقش ابدی خود رو بر تاریخ بشریت بزند. صد هزاران شیر بود او در تنی، او چو آتش بود و عالم خرمنی. من در اون قصیده که در باب پیامبر عزیز گفتم که شعله در خرمن تاریکی تاریخ فکندی، چشم بیدار جهان بودی و خسبیده به قاری. خب چگونه اینا در خرمن این عالم آتش زدن؟ برای اینکه یک عدم تعادلی آفریدن، یک مرتبه انقلابی صورت دادن، ورق رو برگرداندن، مسیر تاریخ رو عوض کردن. این همون آتش در خرمن عالم زدن است. چشم بیدار جهان بودی و خسبیده به غاری، از فتوحات تو جاری شده. کیمیای سعادت، کیمیای سعادت ز فتوحات تو جاری. باری چون که خرمن پاس عشر او نداشت، او چنان شعله بران خرمن گماشت. عشر یا عشریه همون یک دهمی است که به مثابه زکات پرداخت می شود. گفتند که مولانا می گوید که وقتی که خرمن اون زکات رو نمی پردازد، یعنی سهم خود رو ادا نمی کند، اونگاه تمام خرمن خواهد سوخت، آتشی می آید و همه اون متاع رو از بین خواهد بود که معناش همون عقوبت است. هر که او در پیش این شیر نهان، بی ادب چون گرگ بکشاید دهان، همچو گرگ اون شیر بر در راندش، فانتقمنا من همو بر خاندش. میبینید که میگه شیر نهان. خیلی وقتا شیرها نهانند در پوستین بره‌ها، ولی هر که او در پیش این شیر نهان، بی ادب چون گرگ بکشاید دهان، یعنی بی ادبی کنه، جسارت کنه، همچو گرگون شیر بر در راندش، فانتقم نامن همو بر خاندش. زخم یابد همچو گرگ از دست شیر، پیش شیر ابله بود کو شد دلیر. کسی که دلیری با شیر میکنه ابله است. حالا مولانا میگوید کاش که آن زخم بر تن آمدی، تا بودی کیمان و دل سالم بودی. کاش حالا اگر عقوبتی میرسد به تن برسه، نه به ایمان آدمی. در اون سخن سعدی هست در گلستان که میگوید پارسایی میگذشت و کسی رو دید که زخم پلنگ به او رسیده. گفت چطوری؟ گفت شکر خدا میکنم که به مصیبتی گرفتار آمده ام، نه به معصیتی. معصیت زخمی است بر روح و مصیبت زخم است بر تن، یا بهبود پیدا میکنه یا آدمی رو به دیار آخرت میفرسته. به هر حال زخم بر تن است، اما زخم بر روح با آدمی میاد، با قیامت هم میاد. آدمی با یه روح بیمار محشور میشه، یک روح آلوده. اون چیزی است که ننگ ابدی است، اون چیزی است که عقوبت ابدی است. کاش که آن زخم بر تن آمدی، تا بودی، تا شاید ایمان و دل سالم بودی. اما گاهی عقوبت ها بر دل می آید. اون کجاست؟ قرآن میگه طبع الله علی قلوبهم، خدا مهر بر دل بعضی ها می زند. دیگه اینها راه به حقیقت پیدا نخواهند کرد. اونقدر عناد می ورزند با حقیقت که نهایتا پروندهشون مختومه می شود. هرچه چکش میزنی هم بیدار نمیشه. یک بار، دو بار، ده، طبع الله و علا، یا ختم الله و علا قلوبهم، خداوند مهر بر دلشون میدهد و دیگه بیدار شدنی در کار نیست. این میشود اون زخمی که بر ایمان و بر دل میآید. قوتم بکس است چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید. نمیدونیم ما که مولانا منظورش از سری که اینجا در کلامش نهفته است و و در دل دارد کدام است؟ میگوید که قوتم بوکس است. به اینجا که رسیدم توان من پایان گرفت، ناتوانم و نمیتوانم اون سر رو باز کنم و افشا کنم. چه سریست؟ خب ما نمیدونیم، ایشون هم نفرمودن. این شبد حد سیزن. ببینید این مثنوی کی سروده میشد؟ در سال 659-658، برای اینکه وقتی که به پایان میرسد، پس از به پایان رسیدن او 2 سال هم وقفه در سرودن مثنوی میافتد. دفتر دوم وقتی شروع می شود، مولانا میگوید که مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. پس دفتر دوم در سال 662 آغاز می شود. 2 سال هم وقفه افتاده، پس دفتر اول در 660 ختم می شود. در اینجاها که حالا هنوز 1000 بیت به پایان دفتر مونده، لابد 659 هست، 658 هست دیگه، حالا اینجا باید حدس بزنیم. خب این یه نکته. هجوم مغولان و هولاکو خان به بغداد کی بود؟ سال 656، یعنی همون ایام و سال هاست که چنان مصیبت بزرگی بر امت اسلام وارد شده است. قاعدتاً خاطر خطیر مولانا رو باید مشغول داشته باشه، گرچه ما در کلمات مولانا چندان اشاره‌ای به این حادثه مولمه، به این فاجعه فجیع نمی‌بینیم، اما محال است که بگوییم خبرش به او نرسیده، برای اینکه خود مولانا و پدرش از پیش پای مغولان فرار کردن و به قونیه و به اصطلاح دیار اون روز در جنب بیزانس و اون طرف ها پناه بردن، اونجا که امروز ترکیه است. و چون مولانا و خانواده او بسیار بسیار به اون سوها فرار کرده بودند و رخت کشیده بودند، و برای اینکه محل امنی بود و می توانستند به آسودگی زندگی کنند، و پای مغولان هرگز به اونجا نرسید. رسید تا نزدیکی های اون مکان و جنگ های مختص بود، و ولی خصوصا قونیه نشینان در امنیت به سر بردن و بسیاری افراد مانند اونها. خب ولی خبر قطعا رسیده بود، این خبر این فاجعه و این کشتار و این حمله وحشیانه، این چیزی نبود که پنهان بمانه. خب مولانا هم میدونست این یه بلایی بود که بر سر امت اسلام آمده بود. یعنی هر جوری شما نگاه کنید، با خصوصا دیدگاه اسطوره‌ای، با همان چشمی که کسانی امثال مولانا داشتن، لاجرم می‌اندیشیدند که این بلیه است و خداوند عذابی نازل کرد بر این امت. خب چرا؟ این عذاب از کجا بوده؟ چرا باید مستعصم بالله که خلیفه پیامبر محسوب میشد به دست مغولان اسیر بشه و کشته بشه؟ چرا باید بغداد قتل عام باشه بشه؟ چرا باید نیشابور با 2 کرور یعنی 1 میلیون جمعیت به دست اینها، حتی گربه ها و سگ های نیشابور هم کشته بشوند، کتابخانه ها همه بسوزه، همه شهرها ویران بشه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ این چه حادثه است؟ خب یکی از بزرگان در بخارا گفت، همونطور که قبلا نقل کردیم، که باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد، سامان سخن گفتن نیست. مثلا سامان سخن گفتن یعنی لب به کلام باز نمی‌شود، نمی‌دانیم چه بگوییم، ولی داره خدا نشان می‌دهد که بی‌نیاز است. همه اسلام رو هم از بین ببرند و همه مسلمانان رو هم از بین ببرند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد. خب این یک تفسیر، ما نمیدونیم مولانا چنین تفسیری رو در دل داشت، بر زبان داشت، با دوستانش در میان مینهاد یا نمینهاد، ولی حتما در دل او قوقایی بود، با خود می اندیشیده که این چه شد، چرا این اتفاق افتاد و سبب او چیست. من فکر میکنم که اون سری که اینجا مولانا میگوید که قوت من رو بشکست، وقتی که اینجا رسیدم، یعنی دارم صحبت میکنم که با شیر در پیچیدن موجب دریده شدن است. ما امت که پاره پاره شدیم و دریده شدیم، با کدام شیر در پیچیدیم؟ دل کدام قطب یا ولی رو رنجاندیم؟ چه شد؟ آیا خدا داره از ما انتقام میگیره؟ دست انتقامش از آستین قدرت بیرون آمده؟ همین هست که به نظر من مولانا این رو راز میخونه و نتوانسته که این راز رو بگشاید، یعنی برای خود حل کند، و طبعا سخنی هم نداشته که با دیگران در میان بگذاره. ولی من گمان میکنم که این از آن اندیشه های بسیار کلان و فربهی بود که در جان مولانا ریشه و رخنه کرده بود و گریبان او رو رها نمی کرد. ما در قصه عرب و خلیفه خواندیم که اشاره‌ای کرد مولانا که تا قیامت او و فرزندان او، یعنی عباس، دین را گشته پشت و رو، اونجا اشاره‌ای کرد که گویا چون رفته بودن و در جای دیگر یک خلافت اسم بی مسمایی به نام خلافت عباسی درست کرده بودن، امید مولانا این بود که اونها ادامه پیدا کنن، که ادامه پیدا نکردن و مدت اندکی بیشتر بر سر سریر نبودن. لذا این برافتادن، این پاره پاره شدن امت اسلامی، این واقعی که جز بلا و عذاب نامی بر او نمیتوانستند بگذارند، مولانا را هم به اندیشه فرو برده بود. قوتم بکس است چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید؟ همچون روبه کم اشکم کنید. کم اشکم کنید یعنی شکمتون رو نادیده بگیرید، مثل اون روباه که دیگه به فکر خود و شکم خودش نبود، همه چیز رو تقدیم شیر کرد. پیش او روباه بازی کم کنید، یعنی پیش شیر، جمله ما و من به پیش او نهید. ملک ملک اوست، ملک او را دهید. چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و سید شیر خود آن شماست. خود رو یک بارچه تسلیم او بکنید. آیا مولانا منظورش این است که مسلمانان غافل شده بودند و غنا و ثروت و قدرت اونها رو از خود و از خدا غافل کرده بود؟ آیا حجم گناه چنان بالا گرفته بود که یک شستشوی جدی لازم داشت؟ توصیه‌ای که فعلا میکنه اینه که کم اشکم کنید، یعنی فکر خودتون نباشید و با شیر روباه بازی نکنید، با این شیر در نیفتید و مراقب احوال باشید، فقیرانه بیایید و اظهار عجز و نیستی بکنید، اونگاه شیر خود رو به شما خواهد داد. زان که او پاک است و سبحان وصف اوست، بی نیاز است و ز نقض و مغز و پوست. هر شکار و هر کراماتی که هست، از برای بندگان اون شه است. نیست شه را طمع، بهر خلق ساخت این همه دولت، خنک اون کو شناخت. خداوند که احتیاجی نداره که ما برای او شکار بکنیم، اگر او شکاری میکنه به خاطر ماست، او را طمعی نیست. این همه دولت رو، یعنی این همه نعمت رو برای خلق ساخته، خنک اون کو شناخت. خوشا به حال اون کسی که این حقیقت رو دریابه. اون که دولت آفرید و دو سرا، یعنی دو جهان، دنیا و آخرت، ملک و دولت ها چه کار آید برا؟ پیش سبحان پس نگه دارید دل، تا نگردید از گمان بد خجل. کو ببیند، یعنی سبحان میبیند سر و فکر و جستجو، همچو اندر شیر خالص تار مو. البته موی سیاه، میگیم مو رو از ماس بکشیم یا مو رو از شیر بکشیم، منظور موی سیاه هست. خداوند مثل موی سیاه در شیر سر آدمی و فکر آدمی رو میبیند. اون که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آینه شد. وقتی که اینجا دیگه همون نکته مهمی است که قبلا هم از مولانا خواندیم که احتما از اندیشه ها، یعنی مثل یه بیماری که از غذاهای بیمار کننده پرهیز میکنه، از اندیشه ها، از هر اندیشه، یا نه از اندیشه های بد، از هر اندیشه پرهیز کنید، یعنی ذهنتون رو قفل کنید، ببندید، این موتور رو خاموش کنید. و وقتی که این جریان قطع شد، وقتی یه جریان دیگری ظاهر خواهد شد و او شما رو با خود خواهد برد، اونجا شما بدل به یه آینه میشید. افکار ما حجاب آینه های وجود و روح ماست. این حجاب ها میان و میرن و ما رو به خود مشغول میدارن. در مدیتیشن، در وقتی که آدمی مینشیند و تمرکز میکند، اصلا یکی از مهمترین و از مشکلترین کارها این است که ذهن رو باید از اندیشه ها خالی کرد. و همین دلیل هم هست که میگن روی نفس کشیدنتون خوب تأمل و توجه بکنید، عدد بشمارید به جای اینکه فکر در ذهن شما بیاد، تا خورده خورده در اثر این تمرین ها بتونید ذهن رو خالی کنید ولو موقتا. با این خالی شدن ذهن، یک مرتبه شما میبینید که چیزایی از جاهای دیگه نمودار میشن که محصول تفکر نیستن، محصول انعکاسن. یعنی گویی که از جای دیگری در شما میتابه، شما دنبال اونا نمیرید که اونها رو بگیرید و صید کنید، اونا دنبال شما میان، به شما هجوم میارن. یه تعبیری در نهج البلاغه از هجم به همول علم و علا حقیقت البصیره در مورد اولیاء خداوند میگه علم به اینا هجوم میاره همراه با بصیرت حقیقی. علم بهشون هجوم میاره، من و شما بعد این کتاب و دفتر رو بخونیم، از هر 100 کلمه‌ای که میخونیم 10 تا کلمه‌اش یادمون بمونه یا نمونه. ولی وقتی که علم به شما هجوم بیاره، اصلا وجود شما رو وسعت میبخشه، شما گشاده تر، فربه تر، پرظرفیت تر میشید و این آینه صافتر میشه. اما به شرط اینکه شما آینه رو خودتون ابتدا صیقل بزنید. این همون فکر نکردن است، این همون است، پرهیز از اندیشه ها. اندیشه ها هم فقط فکر نیست، هر دغدغه ای که دارید. اصلا گاهی در مثنوی کلمه اندیشه معنای دغدغه است، یعنی اون چیزی که شما در فکرش هستید، نه اینکه تفکر. ای برادر، تو همین اندیشه ای، اینجا اندیشه نه یعنی فکر، یعنی اون چیزایی که دنبالش هستی، تو همونی. ما بقی خود استخوان و ریشه. ببین چی میخوای تو این دنیا، تو اونی، اونجا خودتو نشون میدی، سقف توقع تو کجاست. یکی میخواد خیلی پولدار بشه، یکی میخواد خیلی عالم بشه، که ببینید اونجاست که آدم خودش رو نشون میده. و الا اینکه ذهنش حالا پر از اندیشه های ریاضی باشه، فلسفی باشه، اینا مهم نیست. اون یک انبانیست که باری به هر جهت پر میشه، از اینا پر نشه، از یاوه ها و جوک ها و اخبار راست و دروغ رادیو و تلویزیون و غیره و غیره پر میشه. ولی اونجای آدم بر خودش ظاهر میشه که بیندیشد که من واقعا چی میخوام بشم تو این دنیا. میگه تو همونی، یعنی تو یک راهی هستی که این به سوی اون مقصد کشیده شده ای. ای برادر، تو همین اندیشه ای. ما بقی خود استخوان و ریشه ای، بقیه دیگه این بدن است و بدن فانی شونده. باری آنی که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آیینه شد. خب گذشتگان معتقد بودن که سینه و قلبی که در سینه هست اون مرکز ادراکاته، به همین سبب مولانا سینه ساده، ساده یعنی بی نقش دیگه. سر ما را بی گمان موقن شود، زان که مؤمن آینه مؤمن بود. اینجا مولانا یک تفسیر ویژه از یک روایتی می کند که از پیامبر علیه السلام منقول است، که ایشون فرمودن المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است، مؤمنان آینه یکدیگرند، این خبر را از پیامبر آورند، در ابتدای دفتر دوم مثنوی. خب این که مؤمن آینه مؤمنه، یعنی مؤمنان با یکدیگر صافن، مثل کف دست، منافق نیستن، خودشون رو مخفی هم نمی کنن و صفا دارن با یکدیگر. اما مولانا معنای دیگری در این روایت خوانده، اینجا هم همون معنا رو در بیان آورده. میگوید که یکی از اسمهای خداوند مؤمنه، که همینطور هم هست در قرآن در سوره 8 داریم که والله لا اله الا هو الله الملك القدوس الجبار المؤمن المتكبر. یکی از اسماء الهی مؤمن است. خب این مؤمن بودن البته در آیه قرآن به معنای امان دادن است، اما باری حالا هر معنای داشته باشه، کلمه مؤمن اسم خداوند. این که مولانا میگه منظور این استش که مؤمن آینه خداوند است، یعنی خدا در آدمی میتابد، در آدم مؤمن میتابد. مؤمن کسی است که سینه خودش رو صیقلی کرده و مؤمن آینه مؤمن است، یعنی من مؤمن اگر مؤمن باشم آینه خداوندم، یعنی خدا در من میتابد. اینه وقت وقتی که خدا در من تابید، من به اسرار الهی پی میبرم. سر ما را بی گمان موقن شود. موقن یعنی شخص متیقن، شخصی که به یقین رسیده. یقیناً سر ما را خواهد دانست، زان که مؤمن آینه مؤمن بود. این ما در اونجا منظور خداوند است. چون زند او نقد ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. او محک داره. مؤمن کسی است که معیار با خودش داره، محک داره. محک همون سنگ محک دیگه. حک در عربی یعنی خاریدن. بیماری حکه، بیماری خارش رو میگفتن گذشتگان. و یه سنگی بود که این سکه های رو که نمیدونستن قلب است یا زر خالص است به او میساییدن. اگر سیاه میشد سنگ سلفوره بود، اگر که نقره بود یا مس بود این سیاه میشد، و الا سیاه نمیشد، یعنی با طلا ترکیب نمیشد، معلوم بود که طلای خالص. این میشد سنگ محک. این سکه رو به او میساییدن، میخاریدن. چون زند او نقد ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. چون شود جانش محک نقدها، پس ببیند قلب را و قلب را. این قلب اول به معنای دل، قلب دوم به معنای پول قلابی و تقلبی. یعنی قلب واقعی رو از قلب غیر حقیقی میشناسد، پول واقعی رو از پول ناخالص و تقلبی میشناسد، برای اینکه در جانش محک دارد. اینجا ببینید وقتی که مولانا میگه که عارف در جان خود محک داره، یا شیران درگاه الهی یا اقطاب اولیا، منظورش این است که وقتی که سخنی رو به او عرضه میکنن، او به دل خودش نگاه میکنه، میبینه که دلش اینو میتونه تصدیق کنه یا نمیتونه تصدیق کنه. این خیلی حرف مهمی است، یعنی در واقع در نوعی از حقایق که اولیا و انبیا میدانن که به اصطلاح وریفیکیشن بیرونی نداره، یعنی شما بخواید با تجربه یا برهان اونها رو اثبات بکنید، نه، برهانی نیست، محک درونی وجود داره. در اینجا وقتی که سکه رو بنا عرضه میکنن، خودشون محکن، خودشون معیارن، خودشون ترازوان، خودشون راهن. اصلا همینه، چیز دیگری نیست. یعنی یک پیامبر با یقینی که برای او حاصل می شود می داند که پیامبر است. چیز دیگری وجود نداره در اینجا. و این و تقویت میشه. یعنی این یقین او دائما تقویت هم می شود از طریق دریافت هایی که داره. درست شبیه تجربه های حسی که ما می کنیم. یه تجربه، دو تجربه، 5 تا 10 تا، کم کم اطمینان حاصل می کنیم که دیگه خواب نمی بینیم، دیگه دچار توهم نیستیم و یک امر واقعی رو داریم ملاحظه و مشاهده میکنیم، بعدم برو بنا میکنیم، بر اساس او قانون میسازیم، پردیکشن پیشبینی میکنیم و غیره و غیره. این ماجرا در روح اولیا و انبیا اتفاق میفته. اگر یادتون باشه باز از مولانا خواندیم که برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. اونجا من براتون عرض کردم که پیر عین راه است، این حق است، این ترازوست، این معیار است، نه اینکه با معیار دیگری سنجیده می شود. همونطوری که خداوند برحق نیست، خداوند خود حق است. اینکه در قرآن این همه گفته می شود که خداوند حق است، نه یعنی حقیقی است، البته حقیقی است و واقعی است، نه یعنی خود حق است، خود معیار است، خود ترازو است، خود محک است. و اینکه در قرآن هست که الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، به پیغمبر میگوید، نمیگه حق با خداست، میگه حق از خداست. اینا خیلی با هم فرق داره. ببینید روایتی از پیامبر هست فی المثل که علیون مع الحق و الحق مع علی، یدورون حیث ما دار، حق با علی است. خب این حرف درسته، ولی نمیشه گفت حق با خداست. خدا خود حق و حق از خداست، یعنی اگر حقی هم در این جهان از او سرچشمه گرفته است. این خیلی نکته مهمی است. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، به پیامبر میگه شک نکن، حق از خداست و اینها که برای تو آمده و به تو رسیده عین حق است. اون وقت این معیار و محک بودن رو خداوند به اولیای خودش میبخشد. چون زند او نقد ما را بر محک، پس یقین را بازداند او ز شک. چون شود جانش محک نقدها، پس ببیند قلب را و قلب را. یک قطعه دیگری هم بخوانیم اینجا تا اول داستان یوسف صدیق علیه السلام. نشاندن پادشاه صوفیان عارف را پیش روی خیش، تا چشمشان به دیشان روشن شود. رسمی بوده لابود. ما که در زمان یکی از پادشاهان هم میزیستیم، یکی از پادشاهان برافتاده و تاج و تخت واژگون شده، چنین چیزی رو ندیده بودیم. در زمان پدرش هم ندیده بودیم، در زمان شاهان قاجار هم نشنیده بودیم. شاید در پاره ای از سرزمین ها چنین رسمی بوده. یه پادشاهان را چنان عادت بود، این شنیده باشی ار یادت بود، دست چپشان پهلوانان ایستند، زانی که دل پهلوی چپ باشد به بند، مشرف و اهل قلم بر دست راست، زانی که علم خط و ثبت آن دست راست. یعنی دست صوفیان را پیش رو موضع نهند، کاینه جانند و زائینه بهند. حالا این چه صوفیانی بودند که خدمت پادشاهان می رفتند و روبروی پادشاهان می نشستند تا پادشاهان به اونها نگاه بکنند و قوت قلب بگیرند و آینه جان اونها باشند و روشنی چشمشون باشند. نمی دونم، به قول سعدی گفت صوفی که درم گرفت و دینار، زاهد که درم گرفت و دینار، را زاهد دیگری به دست دار. گفت اونی که نزد پادشاهان میره، او برو دیگه فکر یک زاهد و صوفی دیگری باش. او دیگه از زهد و تصوف خارج. در روایات از پیامبر هست که بهترین امرا اونها هستند که نزد علما میروند و بدترین علما اونها هستند که نزد امرا میروند. اذا رأیتهم العلماء علی باب الامرا فبئس العلماء و بئس الامرا، و اذا رأیتهم العمراء علی باب العلماء فنعم الامرا و نعم العلماء. حالا اگر این روایت راست باشه که ما هیچ اطمینانی نداریم، میگوید که اگر دیدید که امیران به خانه عالمان رفتن، چه امیران خوبی و چه عالمان خوبی، برای اینکه نشانه استقناع اون عالمان و استقلال اوناست. اما اگر دیدید عالمان به خانه امیران رفتن، چه امیران بدی و چه عالمان بدی، و بئس الامرا و بئس العلماء. در اینجا میگوید که پادشاهان صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زائینه بهند، سینه سیقلها زده در ذکر و فکر، تا پذیرت آینه دل نقش بکر. راجب صوفیان میگه. صوفیان کسانی هستند که سینه خودشون رو با ذکر و فکر سیقل زدند. برای این سیقل زدند که دلشون آینه صفت نقشهای بکر رو بپذیرم و در خود متجلی کنم. غرض از فکر هم در اینجا همونیست که در قرآن هست که یتفکرون فی خلق السماوات والارض که ربنا ما خلقت هذا باطلا. غرض مولانا از فکر در اینجا، فکر به معنای متعارف کلمه، یعنی این که بنشین به علوم طبیعی بخونید و اینها، نیست. دست کم رأی او این است: هر که او از صلب فطرت خوبزاد، آینه در پیش او باید نهاد، عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقبل او. بعدن داستانی را نقل میکنه که مهمانی از یوسف آمد و برای او به رسم ارمغان آینه آورد، گفت که نیست تخمی کم در این انبار نیست غیر روی تو که آن را یار نیست. گفت من فکر کردم دیدم تو پادشاهی، همه چیز داری، من برای تو چی بیارم؟ یه آینه ای آوردم که روی خودت رو در او ببینی، چون روی تو نظیر نداره در عالم، همه چیزهای دیگری که داری نظیر داره. مولانا این رو برای ما، این داستان شیرین رو میگوید و نتیجه های خاص خودش رو میگیرد که میماند برای نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ناظر به اون داستان احتمالاً شیر و گرگ و روباه هست که سوال کردم که ندای انالحق اشاره است به فناء فی الحق که یکی از ویژگی های عرفان سنتی و کلاسیک به شمار میرود. گروهی از عرفان شناسان عرفان مدرن را از عرفان سنتی جدا می کنند و این ویژگی فناء فی الحق را از تجربه سالک مدرن دور می دانند. آیا تجربه فناء فی الحق را می توان امروز هم تجربه کرد و آیا می توان آن را به طور تجربه انالحق تکرار یا تجربه کرد؟
بله، 100% می توان تجربه کرد. البته ما در عصری زندگی میکنیم که متاسفانه امکان این تجربه ها بسیار کمتر شده. دنیای غیر اسطوره‌ای که ما در او زیست میکنیم ما رو کمتر به اون سو میبرد، اما محال نشده است و 100% امکان داره و این راهی که پیشینیان رفتن همچنان گشاده است. چیزهایی در عرفان و تصوف پیشین ما هست که باید اصلاح بشود، اما تجربه اتحادی با خداوند و اونچه که اونها فنا می نامیدند، اینها چیزهایی نیست که ما بگوییم که عرضی بوده یا علل دروغینی داشته یا از جنس وهم و خیال بوده. به هیچ وجه اینها می توانند تکرار بشوند، بلکه غایت آمال یک عارف این است که ولو شده یک بار هم در عمر خود به یک چنین وصال شیرین و دلنوازی برسد.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. خیلی ممنونم به خاطر جلسه خیلی جذابی که داشتید. سوال من برمیگرده به همون داستان شیر و روباه و گرگ و حالا ادامهش دادید امروز. اون حال هوایی که ترسیم کردید از دور و زمان مولانا و اون چالش هایی که در ذهنش داشته و روحش داشته به خاطر اتفاقات مهیبی که می افتاده، یک شباهت هایی با دور و زمان ما، مخصوصا حالا دور و زمان ملت ما یا ملت های شبیه ما میتونه داشته باشه؟ تو ذهن من داره یعنی. و برای من سوال اینه که حتی حالا شما فرمودید که این داستان داستان خیلی جالبی نیست، ولی اون ترسیمی که از خدا میکنه، شیر درنده خونخواره که جز تسلیم و رضا چاره‌ای در برابرش نیست، به نظر من با درک حداقل خیلی از ماها تو این دور و زمانه تناسب داره که اتفاقاتی که میفته و اینها. این که میخواستم بپرسم، مولانا که یک انسان برگزیده و زبده و بسیار باهوشی بوده حالا در زمان خودش، از ذهنش آیا تا حالا خطور نکرده، حداقل انعکاس نداره توی مثنوی، که یک بار هم مثلا اشاره بکنه که اصلا خدا اصولا بیخیال ما انسان هاست؟ یعنی آخه اون حالتی که ما باید جلوش با ادب باشیم و کرنش بکنیم و اینها، این هم این روی سکه محبوب بودنه، یعنی انگار که ما هنوز همون مرکزیم و اگر ما من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی بازم ما یه جور مرکزیتی داریم، ولی مثلا از ذهنمون نگذشته، مثل حالا همزمانهای خودشم قاعدتا من همینطور تو ذهنم، حالا از دوران قدیم خیامو میشناسم، که اصلا خداوند رو اگه حتی به وجودش قائل هستیم بگید که آقا اصلا توجهی نداره به توی انسان، یا تو مرکزیتی نداری که بخوای بسنجی که حالا من چه کار کردم که این اتفاق افتاده. این میخوام بگم این جاش تو جهانبینی اون یا از اون ذهن تیز و زیرک او نگذشته در مقابل این چلنج هایی که وجود داشته اون زمان. خیلی سپاسگزارم.
بله، از میشود که قوتم بشکست چون اینجا رسید به قول مولانا. چه میشه گفت؟ ببینید، چرا من میتونم بگویم که مولانا گاهی در این فکر میرفته، این به صورت یک موج ملایمی روی اقیانوس ضمیر او حرکت میکرده، گاهی این باد مخالف و ملایم میوزیده، ولی نه همیشه. در مورد خیام که شما یاد کردید و حتی تا حدودی حافظ که او هم خیامی است، این یک موج یا نسیم ملایم نبوده، یک طوفان، یک سونامی شدید بوده، تمام این برکه وجود اینها رو فرا گرفته بوده، مخصوصا در مورد خیام که تقریبا جهان رو کور و کر و بی صاحب می دیدن. حالا بیشتر خیام رو عرض میکنم و که بله، کسی به ما اعتنایی نداره، ما اصلا به حساب نمی آیم. و این رو گاهی هم به زبان می آوردن دیگه، که به اصطلاح دریا به خیال خیش موجی دارد، خسپن دارد که این کشاکش با اوست. دریا برای خودش داره موج می زنه، من خس خاشاکی که روی آبم فکر می کنم می خواد منو برقصونه، منو بالا و پایین ببره و همه حواسش به منه، تمام این دریای وسیع داره موج می زنه برای من، این خس کوچکی که در یه گوشه دریا افتادم. اونای چنین کسانی که هم مشرب خیام بودن چنین تلقی ها و تصوراتی داشتن، در این اینکه شاید منکر خدا نبودن، ولی همطور که شما اشاره کردید ظاهرا بودن خدا کارهای خیلی مهمتر از اینا داره، اصلا ما کی هستیم، این همه افلاک و کواکب و کهکشان ها آفریده، حالا یکیش هم این کره کوچیک زمین در قبال کهکشان ها و منظومه های بزرگ، اصلا چی به حساب میاد که ما بگیم تمام فکر و ذکر خدا مصروف ماست و اونم مصروف مثلا بنده ضعیفی که من الان چی کار کردم تو اتاق خودم دارم چی، یا در ضمیر و در اون عمق جان خودم چی فکر میکنم، چی میخوام. خب ببینید، بله بودن کسانی که این فکر رو میکردن و امروز هم هستن، ولی من در مورد مولانا چنین گمانی رو ندارم. فقط به صورت عرض کردم یک سایه‌ای که ممکن است یه وقتی، چون چنان که گفتید بسیار آدم زیرکی بوده و خیلی از این فکرها در ذهن اون میامده و میرفته، اما خیلی زود محو میشده، یک سایه محو شدنی، برای اینکه چنان که از آثار دیگه او پیداست، حضور خدا انقدر قوی بوده در نزد مولانا که اجازه ورود چنین حتی امواج ضعیفی رو هم نمیداده. به همین سبب ببینید ما در مولانا حیرت داریم، اما نه حیرت خیامی. حیرت خیامی همون حیرت در این جهان بی صاحبه که این چه اتفاقاتی داره میفته، و گفت اونها که مدبرند سرگردانند، یعنی افلاک گفتن، فیلسوفان میگفتن مدبر امور زمینیان، خودشون سرگردانند و دور خودشون میچرخن و معلوم نیست چه کارن. حیرت خیامی یک حیرتی است که از بی صاحب بودن این عالم و پاسخ نیافتن مسائل حاصل میشد و تا آخر عمر هم با او بود، اونچنان که ابیاتش نشون میده، و میگه باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی، وقتی هم که رفتیم دیگه کار تمام است و پرونده مختومه. اما در مورد مولانا اتفاقا حضور همه جایی خداوند حیرت افکن بود و به همین سبب اجازه نمیداد که او برای یه لحظه هم فکر کنه که ممکنه خدا این دنیا رو ول کرده باشه، اصلا به ما اعتنایی نداشته باشه، کارهای دیگری داشته باشه به اصطلاح، ما اصلا به چه حسابی میایم که اینقدر سر به سر ما بذاره؟ اگرم چنین چیزی خطور میکرده به ذهن او، به گمان من چنان که گفتم به صورت یک سایه محو ضعیفی که بلافاصله از او عبور میکرده، اون حضور بسیار قوی وجود خداوند اجازه راه یافتن چنین خیالاتی رو به ذهن او نمیداده. اتفاقا عکسشه، یعنی مولانا احتمالاً تصور میکرده که اصلا همه حواس خدا به ماست، برای اینکه ما گل سرسبد آفرینشیم، بقیه چیزا اهمیتی ندارن اصلا. حالا این همه کواکب باشن، این همه کرات باشن، کراتی که خالی هن، همه سنگن و جمادن، و حالا به حسب ظاهر ما اطلاع زیادی که نداریم، ما رو گل سرسبد آفرینش میدونست و بنابراین اتفاقا همه حواس خدا به ماست. حالا اینکه آیا در این تصور به حال صائب بود یا صائب نبود یک بحث دیگری است، ولی همطور که میدونید ادیان ما رو به همین طرف سوق میدن که به ما بگن ما مهمیم، خیلی هم مهمیم و در چشم خداوند هم مهم هستیم و او هم به ما اهمیت میده و اهتمام میورزه. این که خب جزو به اصطلاح مهمترین تعلیمات ادیانه. حالا اگر نگوییم که همه جهان رو به خاطر ما آفریده، ولی برای ما بالاخره یک موقعیت خیلی ویژه‌ای قائل است.
سلام میکنم خدمت شما عزیز. براتون آرزو توفیق میکنم و برای دوستانم آرزو رسیدن انشاءالله. والا خیلی سخته سوال وقتی شما آکادمیک میپرسید، کلمات سر هم میاد، میدونید چی میخواییم بپرسید، ولی وقتی که طریقتی میخواییم سوال بپرسید خیلی سخت میشه، انگار که کلمات کم میاره. من عذر میخوام پیشا پیش اگه آشفتگی وجود داره تو سوالم از شما هم به دوستان. چیزی که تو این روزها خیلی درگیرشم با توجه به اینکه شما رو دنبال میکنم در من 7-8 سالم هستش، اینکه ما از یه طرف وقتی حالا قرآن رو میخونیم باید که یه جورای عقلمون رو خاموش بکنیم و یک جورای دلی قرآن رو بخونیم، در که وقتی بخواییم تفکر بکنیم اصلا نمیشه بکنیم، حتی اقل تو دنیای امروز. صحبتی که در مورد اتحاد و عشق کردیم و کلامی که توی قرآن کاملا انگار که یک داستان یک طرف است، این که اگر خدا بخواد میشود، اگر نخواد نمیشود، همه چیز برمیگرده به خواست اون، حتی اینکه شما اون رو دوست داشته باشی، همه و همه و همه. از یه طرف دیگه سارای اولیه وقتی که این داستان مثنوی رو شما میکردید همیشه یک دلخوری در من وجود میبنید که این مثنوی مثل یک کنسرت موسیقی بسیار بسیار زیباست که داره فقط بیان میکنه، ولی اینکه شما بخواید به عنوان نوازنده شرکت بکنید شما نیاز دارید یه سیستم اولیه رو بدونید، ولی ما فقط به عنوان شنونده صرفا یک قطعه موسیقی بسیار بسیار مست کننده رو داریم میشنوید و این ما رو دائما دچار میبره به مرز توهم و حتی یه جایی هست، چون که شما یه چیز زیبا رو میشنوی ولی نمیدونی چجوری میتونی یاد بگیری. امروز تو صحبتاتون خیلی گذرا یک راه حل عملی گفتین که در مورد مدیتیشن، ولی خب همون مدیتیشن هم دوباره آدم رو دوچار این میکنه تا اون نخواد شما نمیتونی، یعنی هر چقدر زور بزنید تکنیک های مختلف رو بخواییم پیاده بکنید صرفاً این تلاشه متوجه هستم دیده میشه، ولی به هر صورت شما همیشه بین ناامیدی و عدم رسیدن همش دارید کلنجار میدید. ما داریم این ادبیات رو خوشبختانه توی اقلیم خودمون، اما صرفاً تو جامعه امروز اینها زیبا هستن، ولی وقتی تو بهش نمیتونی برسی، متد عملی نداری و نمیدونی چجوری، مخصوصا برای ماهایی که حالا برای ما که حالا جوانای بعد انقلاب هستیم خیلی چیزهای دیگه بسیاری باگ‌های نصب شده به عنوان حالا دین، به عنوان خرافات، به عنوان هر چیزی که شما از اونها هم اونها هم زنجیر تو هستن. و در آخر نمیدونم سوال هستش یا نه، ولی چجوری با توجه به همه این مقدمه که سعی کنم خیلی کوتاه باشه، چجوری میشه آدم از بنده بودن از روی استیزال و بدبختی و اینکه شما با یک خدایی هستی که او باید بخواد، او باید همه چیز رو او به تو بدهد و تو میرسی به یک جایی که واقعا میفهمی که هیچ قدرتی نداری جز این که بنده باشی. حالا این کیفیت بندگی چجوری میشه انسان خودش رو از اینکه یک بندهی باشه که هیچ راهی جز بندگی نداره، که البته خود این هم یک مقامه که به اینجا بخوای برسی، از این نجات پیدا بکنه؟ چجوری میتونه اون بادران وقتی باد رو میرسونه به هر صورت کیفیت بادبانهای تو یک جورایی تو رو داخل اون گلاب و اون سید میکنه؟ چجوری این راه حل عملی چیه در کنار اینکه مسئله واقعا زیباست، اما چجوری میشه این موسیقی رو آموخت، این راه حل ابتدایی و عملی، اون چه چیزیه که ما میشیم داشته باشیم؟ خیلی ممنون و بازم عذر میخوام اگر خیلی آشفته صحبت کردم.
نه، روشن بود که چه میفرمایید. عرض میشود که من بذارید اینجوری بگم، به یه اعتبار پاسخ شما کوتاه و سرراسته. شما فرض کنید خدایی نیست. حالا سوال، شما مگه به هر چی که میخواید میرسید؟ یعنی فرض کنیم شما یه انسانی هستید با یک توانایی های محدود و خب ظرفیت ذهنی محدود، توانایی بدنی محدود و امثال ذلك. مگه به هر چی که بخواید میرسید؟ یعنی من میخوام میگم این چه سخنی است که بگیم چون خدایی هست ما هر چی که میخوایم نمیرسیم. شما خدا هم نباشه همین حکم صادقه، برای اینکه خب ما محدودیت داریم و جهان یه شرایطی داره که اجازه نمیده که ما به هر چی دلمون میخواد برسیم. شاید من دلم میخواد فردا مثلا یه ریاضیدان درجه اول بشم، وقتی خواب بلند میشم خب نمیشه دیگه. این ربطی نداره که خدایی هست یا خدایی نیست. فلان کس دلش میخواد یه مرتبه میلیاردر بشه، اون پادشاه دلش میخواد یه دفعه 10 تا کشور رو بگیره و زیر فرمانش بیاد، خب نمیشه که. یا حتی چیزای خوب، من دلم میخواد خیلی انسان خوبی باشم، همه خوبیای جهان رو داشته باشم، ولی مگه خب هم مفت و مجانی میشه؟ این ربطی به خدا نداره. ما با خدا یا بی خدا محدودیت هایی داریم که این محدودیت ها بر همه چیز تحمیل میشه، نه فقط بر ذهن و جسم آدمی. هر موجودی، حتی اون کرات بزرگی که میگردن، بالاخره تحت یه قوانینی هست. پس این نکته اول که اصلا تا خدا نخواد نمیشه، آره درسته تا خدا نخواد نمیشه، ولی چیزهای دیگه هم همینطوره. تا شرایط نخوان شما به اون مقصود و آرزوهای خودتون نمیرسید، مگر اینکه فکر کنید این دنیا بی قانون باشه و همه چیزش زیر سلطه آرزوها و امیدهای بنده باشه، که همین که آرزو کردم فلان چیز در دسترس من قرار بگیره. گفتن بهش یه همچی جاییه، ولی این دنیا فعلا بهش نیست و لذا هیچ آدمی به هر چه که بخواد نمیرسه. خدا به پیغمبرش هم گفت که این مردم مطمئن باش و بدان و آگاه باش که همشون به تو ایمان نخواهند آورد، خیالت راحت باشه. ولی معنیش این نبود که تو جد و جهد نکن. بنابراین حرف این است که به قول حافظ، گرچه وصالش نبه کوشش دهند، اونقدر ای دل که توانی بکوش. درسته که آدمی به همه اون چیزی که میخواد نمیرسه، اما معنیش این نیستش که از کوشش بنشینه و بگه حالا که اون نمیشه پس منم اصلا هیچ قدمی بر نمیدارم. اینم به نظر من نتیجه گیری ناسوابی است. نکته اول این. نکته دومی هم که باید عرض کنم خدمت شما این است که اصلا در حالا جهان رو، این به اصطلاح جهان مادی و این خواسته های مادی رو کنار بذاریم، فرض کنید در همون عالم سلوک معنوی، همونطور که همه بزرگان گفتن، اصلا غرض این نیست که ما به یه جایی برسیم. غرض خود سلوکه. ببینید این خیلی مهمه، خود راه رفتن اینجا منظوره. گفت به قول حکما نفس فعل غایت فعله. گفت صدر را بگذار، صدر توست راه. سخن مولاناست دیگه، بی نهایت حضرت است این بارگاه. هزار 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 منزل است، پس به منزل نهایی نمیرسی. اصلا منزل نهایی نداریم، یعنی به اون صدر مجلس تو هیچ وقت نمیرسی. چی؟ صدر را بگذار، صدر توست راه. همچو مستسقی کز آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مایست. مثل آدمی که بیماری استسقا داره، هر چی آب میخوره سیراب نمیشه. این نباید بگه من میخوام به سیرابی برسم. در مورد مستسقی سیرابی معنی نداره، این دائما همطور آب خواهد خواست. میگوید که احوال سالک اینه، مستسقی است. باز به قول مولانا جای دیگه، عشق مستسقی است، مستسقی طلب در پی هم این و آن چون روز و شب. و بارها این تعبیر استسقا رو مولانا به کار میبره. بنابراین اصلا این که برسیم به یه جایی ما نداریم، ما خود راه رفتن برامون مهمه. بعدم این راه رفتن، حالا بگید از طریق شرایط این دنیایی بگید، شرایط چقدر اقتضا کنن که شما پیش برید، خواست خدا بگید تا خواست خدا چقدر اقتضا کند که شما پیش برید. علی ای حال نتیجه محاسبه یکیست. و این هم درسته که همه کس به همه جا نمیرسن. به اصطلاح همین ادیان، آدمیان رزقهای متفاوت دارن، نصیبهای متفاوت دارن در این عالم، اما هیچ کدوم اینا به معنای تعطیل کردن کوشش و تلاش.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. ببخشید، شما توی این توضیحتون فرمودین که باید از هر اندیشه‌ای پرهیز کنید تا این موتور خاموش بشه تا جریان دیگری ظاهر بشه، و اینا دغدغه‌ها معنی کردین. این دغدغه های شامل دغدغه خود تزکیه نفس و آمادگی برای این راه هم میشه؟
بله، همه چیز رو. بله، ببینید این متعلق است به همون موارد موقت ها، چون این حالت به قول گذشتگان حال مقام نیست. یعنی اینطوری نیست که شما در تمام 24 ساعت شبانه روز همه چیز رو کنار بذارید و ذهنتون پاک 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 از تفکر و دغدغه و اندیشه باشه. نه، این برای اون اوقاتی است که شخص اختصاص میدهد برای اینکه آیین صفت بشه تا پاره از تجربه های خاص رو داشته باشه. بقیهش دیگه دوباره پیاده میشه، میاد پایین و به زندگی عادی مشغول میشه. اما زندگی عادیش فرق خواهد کرد، برای اینکه پس از خاموش کردن موتور ذهن و دوباره روشن کردن او یه چیزایی رو پیدا میکنه و یک ویژگی های تازه‌ای رو در نفس خودش مییابد که روی کل زندگی او هم سایه می افکنه. اما بله، در اون احوال خاص هر دغدغه‌ای رو باید شخص تعطیل کنه، به طور کامل باید خاموش کنه.
خانم مهناز بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با تشکر فراوان. شما فرمودین که ما دو جور عذاب داریم، یکی کفران نعمت و دیگری عذابی که از نافرمانی پیامبر اتفاق میفته، که این عذاب دوم بعد از اینکه پیامبر دیگه خودشون در عرصه حیات نیستن دیگه اتفاق نمیفته. حالا این کوشن به وجود میاد که خب اون عذابی که همون نوع دوم عملا از همون شیر درون یا همون خداوند که در درون اولی ولی حق خودش تجلی میکنه با قدرت اون اتفاق میفته، و خب مسلما خداوند که خب همیشه هستش و اولیای حق هم همیشه هستند، خاتمه نمیابه. این به چه علته که دیگه این عذاب ها اتفاق نمیافته؟ آیا میتونه به خاطر این باشه که یه سیر تکاملی تو خود همین مسیر پیامبری و حالا ولی حق بودن اتفاق افتاده؟ چون در زمان پیامبر هم من فکر کنم شما اشاره کردین که از در اسلام اونجوری ما عذاب های دنیوی نداریم، بیشتر ارجاع داده شده به آخرت اتفاقایی که قراره بیفته. آیا چیزی بوده که مثلا اینجوری برداشت شده که خب دیگه احتیاج به این پانیشمنت های هارش در عالم دنیایی نیستش، به خاطر همین دیگه اتفاق نمیفته. خواستم بدم اگه میشه این مقدار شرح بدین، چون اگه قانونی هست خب هنوز میتونه اجرا بشه با اینکه خود پیامبر حالا نداریم، ولی حق هست و اون نافرمانی ها هنوز هم اتفاق میفته، یعنی چیزایی که اون موقع به خاطرش عذاب اومده ما تو دنیا امروزمون هم میبینیم که اتفاق میفته. ممنون میشم یه مقدار راهنمایی کنید.
والا ما که به همه جزئیات و اسرار این امور وقوف نداریم، یعنی بنده ندارم و مکانیزم اینها رو هم نمیداریم. این مقداری که از قرآن برداشت میشد من عرض کردم در هم در گذشته و هم در حال پیامدهای کفران نعمت وجود داشته و داره، حالا شما نامش رو عذاب بگذارید، بلا بگذارید یا چیز دیگری هست، چون اون بار که در این باب سخن میگفتم اون آیه قرآن رو از سوره نحل هم خواندم که ضرب الله مثلا قریه آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خداوند مثلی میزنه، یه قریه یه کشوری بود که اینها در آرامش بودن، در امنیت و اطمینان بودن و رزق فراوان هم به سوی اون شهر یا کشور روان بود و کفرت به انعام الله، اونگاه اینا کفران نعمت کردن، نتیجه چی شد؟ از آقه الله و لباس الجوع و الخوف به ماکان و یسنون، خداوند اونها لباس فقر و ناامنی پوشان، جوع و خوف به سبب کاری که می کردن به ماکان و یسنون. ببینید در واقع حتی اون رو هم نسبت به خدا میده، چون قرآن همه چیز رو به خدا نسبت میده، قرآن از چشم پیامبر است، همه چیز رو پیامبر از دست خدا میگیره، بنابراین حتی اون عذابای کفران نعمت رو هم خدا میفرسته، چه قبل از دوران جدید و چه در دوران پیامبران و چه در غیر دوران پیامبران، اینا همچنان هست، امروز هم هست. ما هم کفران نعمت بکنیم به هر حال نتیجه سوءش رو میبینیم دیگه، نامش رو میتونید شما عذاب الهی بگذارید یا چیز دیگری، یعنی با دید به اصطلاح خداگرایانه یا اسطوره‌ای اگر مایلید اینها همه عذاب الهی است. از دید علمی هم که خب پیامدهای تغییراتی است که در طبیعت داده میشود یا در بدن انسان داده میشود، باری به هر جهت اینا رفع نشدنی است و انکار ناپذیره. اما اینکه یا اولیای خدا حالا هم هستن، بله البته هستن، گرچه ما نمیشناسیمشون، همونطور که دعای اولیای خداوند مستجاب میشه نفرینشون هم مستجاب میشه. اصلا نفرین همون دعاست دیگه، فقط دعای منفیه، یعنی دعایی است به ضرر افراد، نه دعا به نفعشون، ولی دعا و نفرین از یه جنسن دیگه، هر دو درخواست از خداوندن. بنابراین امکان داره، من هیچ امکان این رو مطلقاً منتفی نمی‌بینم که ولی از اولیای خداوند دعای نیکی در حق بندگان بکند یا گاهی به قول مولانا دلش به درد بیاد و نفرینی بکنه، و اونگاه کمان که همین نوح که این نوبت از او خواندیم، خب نوح نفرین کرد دیگه، در همون سوره نوح هست که میگوید که آیاتش رو اگر به یاد بیارم، میگه رب انی دعوتهم لیلا و نهارا و دعوتهم سرا و جهارا، من اینا رو آشکار و نهان شب و روز دعوت کردم، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، اینا تنها عکس العملش این بود که فرار کردن، یعنی وای نسدن حرف با الا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم و اسروا و استكبروا استكبارا. وقتی اینا رو دعوت میکردم که پیام تو رو به اینها برسونم و بگویم که بیان توبه کنن و آمرزش بخواهن، اینا انگشتانشون تو گوششون میکردن، زیر جامه ها و لحاف های خودشون میرفتن پنهان میشدن، بر استکبار خودشون اصرار میبرزیدن. اینا رو به صورت گله به درگاه خدا میگه، بعد میگوید رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا یک نفر از این کافرین رو روی زمین دیگه باقی نگذار، انک انتظرهم یذلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی وللمؤمنین ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. خدای یک نفر از اینها رو باقی نگذار، چون اگر اینها رو باقی بگذاری اونگاه نسلی هم که از اینها به عمل میاد اونها هم کافران و منکران خواهند. ببینید اینی هم که الان مولانا میگفت، آیا دل مرد خدا به درد آمده بود؟ اینجوری شما نگاه کنید و میبینید اتفاقا خیلی هم دل دردمندی داره نوح. در همین آیاتی که خوندم و در سوره نوح مراجعه کنید و بعدم یه دفعه زبان به نفرین میگشاید که خدا یا احدی از اینها رو باقی نگذار، و گویا مطابق اونچه که در آن اون طوفان کذایی به دنبال این نفرین کذایی آمده است، یعنی اون قوم رو پاک شست و برد و جناب نوح هم در سفینه نجات نشست و رفت و خلاصه از طوفان نجات پیدا کرد. بنابراین امکان داره که یه همچی چیزی باشه، ولی خب همه کس دعا نمی کرد، نفرین نمی کرد. ما در مورد عیسی علیه السلام داریم که می گفتش که خدایا اینا رو ببخش، اینها نمی دانن. در مورد پیامبر داریم که ایشون می گفتش که اهد قومی، خدا اینا رو هدایت کن، اینها نمی دانن. وقتی که آزار بهش می رسوندن، از عیسی نداریم که نفرین کرده باشه قوم خودش رو، از پیامبر نداریم که نفرین کرده باشه، ولی از نوح چرا؟ این چنین که در قرآن هست. بنابراین اگر چنین چیزی رو از این اولیاء خدا و انبیا میبینیم امروزه هم ممکن است، ولی اینکه از نظر ما البته مخفی است. گفتم ما این مکانیزما رو نمیدونیم، ما این تو این دنیا خیلی چیزها اون پشت سر رخ میده، پشت پرده رخ میده که ما اصلا ازش بیخبریم. خب باید هم بیخبر باشیم، این سازوکارها از ما نهان است. خیلی اتفاقات میفته که از ما نهانه، اینا هم یکیشه.
مرسی، خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
متشکرم.
از خدای خودم ممنونم که همچی سعادتی به من داده که با شما مستقیم صحبت کنم. و معذرت میخوام چون فارسی من زیاد دارم خوب نیست. و دو تا سوال داشتم آقای دکتر از شما. اینکه درباره صیقلی کردن دلت، که دلتو پاک کنی و اون صیقلی کنی که اون جای خدا بشه. شما در یک از گفته‌هاتون چند سال پیش گفتین که کتاب The Cloud of Unknowing رو بخونید، که من کتابو 3-4 بار خوندم و شروع کردم به مراقبه کردن. و خب یه اکسپرینس هایی داشتم و بعدش رفتم مراقبه ویپاسانا رو انجام دادم و الان 2 سالی که خب سر تیره هستم. خواستم من نظر شخصی شما این مراقبه که The Cloud of Anonymous Monk میگه خیلی آدم رو نزدیک تر میکنه، یا مدیتیشن ویپاسانا که خب بیسیکی تو 10 روز از جامعه دور میشی، روز سکوت میگیری و بعد شروع میکنی با نفس تنفست و بعد شروع که اسکن کردن که حداقل بعد 2 ساعت در روز رو انجام بدی. خب نظر شخصی شما رو بدونم که کدوم مراقبه برای شما خیلی خوب بوده و اونو شما بیشتر میپسندید. و سوال دوم اینه که شما مولانا جو میگه که از لبخند شیر نترس، و اون لبخندش نیست قشنگ به تو یادم رفته. بله، یعنی بعضن خوام بهتر فکر نکنه لبخند میزنه دندوناش میخواد تو رو بدره. ولی من وقتی مراقبه رو شروع کردم، خب 100% اون 10 روزی که رفتم خب خیلی سخت بود، ولی بعد خب ناخودآگاه خب شفقت من بیشتر شد. ناخودآگاه من ناخودآگاه نه که خودم صرفا بخوام سعی کنم، مردم قضاوت نکردم و اصلا یه انسان دیگری شدم. حالا نمیگم حالا خیلی خوب شدم، ولی حداقل 2 تا چیزای بد من از بین رفت. بعد این منظورش از این که بترس، آیا اینه که مثلا وقتی تو میشینی و شادوهاتو میبینی هسته، چون وقتی که خودشو میبینه و میبینه چه سایه های ترسناکی داره، آیا منظورش اونه؟ اگه من توضیح بدی ممنونتون میشم.
والا ببینید، پاره ای از نکاتی که شما میگید بنده از اونها خبر ندارم. اولا تجربه شما ثانیا من طریقه ویپاسانا رو میدونم چیه، و بعضی از افرادی که رفتن و همون اعتزال رو، اون عزلت و خلوت چند روزه رو به سر بردن، اونها رو هم دیدم، احوالشون رو پرسیدم و تجربه هاشون رو از اونها شنیدم. اما چون خود من در این راه پا ننهادم، این استش که نمیتونم الان برای شما سخن آموزندهی بگم، نکتهی بگم که محصول تجربه های خود منه. مدیتیشن و اینا خب چرا، من گاهی از اون کارا کردم، گرچه من هیچ وقت چیز ندارم، اصلا بنا ندارم که از احوال شخصی خودم سخنی بگم. ولی من عرضم به شما این استش که اونچه که در نظر من بهتر است و موفق تر است همین تجربه ها و سلوک هایی است که عارفان خود ما داشتن در دایره اندیشه دینی و خصوصا اسلامی و تجربه های طولانی که در آثارشون هست همراه با اذکاری که گفتند. برای اینکه بسیاری از اون مدیتیشن ها یا غیره و اینا به اصطلاح جداست از اندیشه الهی. من نمیگم اونا بده، ولی خب برای کسانی که طالب حضور خداوند هستن و میخوان تجربه اتحادی با خدا رو داشته باشن، به نظر من سلوک عارفانه عارفان مسلمان و حتی گاهی مسیحی خیلی سودمندتره تا این روش هایی که بعضیش نسبتاً مدرنه یا مال بودیزم است و که اونا هم البته نتایج خودش رو میده. اما راجع به مطلب دوم و این که از تبسم های شیری من نباش، شما خیلی درست گفتید. ببینید اون شیوه ها و اون سلوک ها همینطوره آدمی رو خیلی مشفق و مهربان میکنه. خود مولانا هم میگه مردمان حق بندگان حق رحیم و بردبار خوی حق دارند در انجام کار مهربان یاری کنان. خیلی این توصیه ها رو، یعنی این توصیف ها رو میکنه که همینطور هم، یعنی اصلا که این صفت ظاهر نشه علامتی که آدم توفیقی نیافته در راه خودش. حتما باید یک چنین ترانسفورمیشنی، یک چنین گردشی و چرخشی در روح پیدا بشه که آدم بیدریق بتونه به دیگران ببازه و ببخشه بدون اینکه توقعی داشته باشه از اونها و بی علت، بی منت، بی رشوت یه جور احساس اتحادی با دیگران بکنه که اصلا من و تویی در میان نباشه، همون وحدتی که اینها میگن حاصل بشه و نیکو دیدن دیگران، اصلا اون بدیها رو کمتر دیدن. حتی گاهی سخت میشه برای این که آدم باور کنه که کسی بده یا بدجنسه از بس به اون اعماق ضمیر آدمیان که مثل آب صاف و زلال پی میبره. اینا همش هست و قطعا اینها نشانه اینه، چون یه بارم از مولانا من داستانی رو نقل کردم که میگفت قبل از اینکه موسی پیامبر بشه و خداوند میخواست او رو به پیامبری برگزینه، یک بار به ملائک نشون داد. موسی چوپانی میکرد، یه گوسفندی از گله گریخت و موسی هم به دنبال او دوید، دوید و دوید و گوسفندم میدوید و میدوید تا هر دو بسیار خسته شدند، تا عاقبت موسی این گوسفند رو گرفت. اما به جای اینکه خشم براند بر او، عتابی بکنه یا ضربه‌ای به این گوسفند بزنه، این رو در بغل خودش خیلی مهربانانه فشرد و با نوازش تمام به او گفت که گرفتم، به من رحم نکردی، چرا به خودت رحم نکردی، چرا خودت اینقدر خسته کردی. بعد مولانا میگه با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. اونجا خدا به ملائک گفت ببینین این لیاقت پیامبری داره، برای اینکه یک چنین شفقت و ایثار بیکرانی در این هست که بر این حیوان توی این بیابان که احدی نمیبینه، حیوانی که 100% بیپناه و ناتوانه و میتوانست هر رفتاری رو با او بکنه، این چنین مهربانی کرد و نوازش کرد. این درسته، این باید باشه. و که از نبوت و حکمت و تمرد و تقا و الهام و فرط و حنان، یک شاعر مسیحی در باب پیامبر اسلامی قصیده بلندی داره، اونجا میگوید که پیامبری چند تا خصوصیت داره، یکیش حکمت هست، یکیش تمرد یعنی مقاومت، یکیش فرط و حنان یعنی رحمت بیکران، دلسوزی بیکران. این هم جزو اوصاف اولیاء خداونده و شما در همه‌شون می‌بینید این رو، یعنی بدون استثناء. بله باید این ظاهر بشه. اون که میگه که از تبسم‌های شیر ایمن مباش، معناش این استش که گاهی در این جهان خشم خدا به صورت خنده خدا ظاهر می‌شود، چون این جهان لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است و وقت. گاهی نعل وارونه میزنه به آدمی. این جهان همیشه اونچنان که می نماید نیست. هرچی که شما فروتر می روید و فراتر می روید می بینید که چه چرخش ها داره، چه تبدلات داره این امور جهان و چگونه شناختشون سختتر و سختتر میشه، برای اینکه چهره‌ای مینمایند و چهره‌ای رو پنهان میکنند و آدمی باید با توکل به خداوند در این راه پیش برود که نلغزد. اون به اون سبب است که میگوید، و الا آثار این سلوک‌های معنوی قطعا در اخلاق و رفتار و اوصاف آدمی ظاهر میشود و باید بشود. و ما به قول مولوی شیر رو نمیبینی، از قرشش بدان که این شیر است. ما کسی رو اگر ندیدیم که چنان سلوک‌های رو کرده، اما میتونیم از صفاتش این رو دریابیم.
وقت ما تموم.
بله وقت تمام است. بنده را هم دوستان معاف بدارن. ایشالله سوالات رو نوبت آتی اگر خداوند عمری و توفیقی و فرصتی و طاقتی داد در خدمت عزیزان خواهیم بود. متشکرم از همه دوستان گرامی. در پناه حق و شب همگان بخیر.